أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث استصحاب بشیم، یک نکته ای از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم راجع به اضرار به غیر. بحث زمان عرض کردیم غیر از بحث حرمت هست. ما حرمت اضرار به غیر رو، چه اضرار عینی چه اضرار قیمتی، در غیر موارد رقابت تجاری معتقدیم حرام هست. و با لا ضرر و لا ضرار میشه اثبات کرد این مطلب را، البته در صورتی که از ترک این فعل که موجب ضرر به غیر است خود مکلف متضرر میشه، اینجا لا ضرر و لا ضرار شامل نمیشه. اما اگر صرفاً محروم میشه از نفع، ولیکن اگر این فعل رو مرتکب بشه دیگری متضرر میشه، چه به ضرر عینی چه به ضرر مالیتی و قیمتی، مقتضای لا ضرر و لا ضرار حرمت آن هست. ولذا اگر کسی کاری بکنه، حرفی بزنه که ارزش ملک غیر پایین بیاد، این مقتضای قاعده اینه که حرامه. یک وقت رقابت و قانون عرضه و تقاضا منشأ نقصان قیمت مال مردم میشه، خب این سیره بوده. یک وقت نه، با یک کار دیگری، با یک تبلیغاتی، با یک کاری مثل این که من بیایم و جوری در ملک خودم تصرف کنم که باعث بدنامی این منطقه بشه، مرکز دباغی قرار بدم منزل خودم را، باعث بشه که این محل محلی بشه با افت قیمت مواجه بشه، عرفاً اضرار به غیره. و ثابت نیست که سیره بوده بر این کار، ولذا ما ملتزم به حرمت آن میشیم. در اون مثال حفر بئر هم عرض کردیم که اگر من حفر بئر بکنم و باعث اضرار بشم به دیگرانی که در اینجا چاه دارن، ولو نقصان آب اونها، این اضراره، این عدم النفع نیست. بحث در این بود که من یک وقت با چاه نکندن متضرر میشم، و اگر چاه بکنم چاه همسایه ضرر میبینه، نمیشه با لا ضرر و لا ضرار اینجا حرمت حفر بئر رو بر من اثبات کرد، چون با ترک این حفر بئر خود من مکلف متضرر میشم. ولی اگر صرف عدم و نفع، من اگر این چاه رو عمیق رو نکنم محروم میشم از نفع، ولی اگر بکنم چاه همسایه متضرر میشه. این به مقداری که سیره بوده ملتزم میشیم، اما اصل اولی اینه که این حرامه. بلکه اون روایاتی که میگه حد بئر این است که زیان به بئر دیگران نزند محکم هست. راجع به زمان بحث دیگری است. ما اضرار به غیر رو حرام میدانیم، اما هر اضرار به غیری زمان دارد این رو ادعا نمی کنیم. اسباب زمان روشنه، یکی اتلاف مال غیر هست یا ایجاد نقص عینی در مال غیر هست، دیگری هم غصب است که میشه قاعده علی الید ما اخذت حتی تعدی، و یک سبب سومی هم مطرحه که مورد اختلاف هست و اون تسبیبه. غیر از اتلاف و غیر از ید زمان به تسبیب هست که مورد اختلاف هست، که اگر من کاری بکنم که باعث تلف مال غیر بشه ولی عرفاً نمیگوین تو اتلاف کردی مال غیر را، مثل این که من دینم را امتناع میکنم ادا کنم به طلبکار، او مجبور میشه بره هزینه بکنه و توسط دادگاه و مانند آن دینش رو از من استیفاء کنه. هزینه‌ای که او میکنه آیا من ضامن هستم؟ من که نگفتم تو هزینه بکن، من دینم را ادا نکردم. برخی قائل شدند که در این گونه موارد عقلا حکم به زمان میکنن از باب تسبیب، میگن تو باعث شدی که من این مقدار هزینه بکنم، دین مرا ندادی عدوانن، نه اینکه معذور بودی ثابت نبود که بدهکار هستی به من، ثابت بود داشتی و ندادی، مجبور شدم برم هزینه کنم و دینم را از تو استیفا کنم، چندین میلیون هزینه کردم تا این چک تو را وصول کردم، این هزینه ها رو باید بدی. مشهور ظاهرشون اینه که قبول ندارن زمان به تسبیب را، ولی برخی از معاصرین قائلند به زمان به تسبیب، میگن هم سیره عقلائیه برش هست. سیره عقلائیه به این معنی که ارتکاز عقلائی معاصر با شارع هست که از عدم رد اشکشف امضا میکنیم، و در روایات هم شاهد دارد من ازر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن. اگر کسی فرض کنید در جاده روغن بریزه زمین باعث بشه ماشین لیز بخوره و بخوره به نرده های کنار جاده و آسیب ببینه، گفته میشه که به اون شخص که روغن ریخته در جاده نمیگن تو ماشین مردم را به ماشین مردم آسیب زدی، ولی میگن تو باعث آسیب به ماشین مردم شدی، تسبیب هست. حالا به هر حال مفاد من عذر را به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، زمان آن هست. ما قبول داریم در این مثال این شخص ضامن است طبق این صحیحه، ولی تعدی به بقیه موارد انصافا مشکله. حالا یک زنی است، شوهرش طلاقش نمیده، مجبوره بره دادگاه بگه این شوهر نه طلاق میده نه نفقه میده، دادگاه شرع هم حالا فرض کنید هزینه ایم میکنه این زن، توسط این دادگاه شرعی حکم طلاق میگیره. روشن نیست که بیاد این هزینه ها رو از شوهرش مطالبه کنه، بگه تو باعث شدی من چندین میلیون خرج کردم تا حکم طلاقم رو از تو گرفتم. میگه چرا من باعث شدم؟ میگه چون نه انفاق کردی نه طلاق دادی. این واضح نیست، ولذا ما در این مسئله متوقفیم. این راجع به این بحث. راجع به زمان نسبت به اضرار مالیتی و قیمتی، در مورد این کاهش ارزش پول اگر فاحش باشه، یک ادعایی میشه، گفته میشه که عرفاً این 1000 تومانی که 50 سال پیش شما از شخصی تلف کردید یا قرض گرفتید، الان بخواهید همون 1000 تومان را به او بدهید، این مثل اون 1000 تومان نیست، رد مثل نکردید عرفاً. ولذا در این اضرار قیمتی ممکنه بگن که اون قاعده اتلاف مال غیر منشأ زمان هست، چون اتلاف مال غیر یا به اتلاف عین است یا به اتلاف وصف عین است، و وصف این 1000 تومان 50 سال پیش قدرت خرید آن بود، و الا این 1000 تومان اسکناس 1000 تومانی چه چیزی دارد؟ کاغذ پاره بیش نیست جز اون قدرت خریدش. ولذا برخی از اعلام ادعا میکنن، میگن که وجوب رد مثل اقتضا میکنه در این اوراق نقدیه اگر تورم فاحش به آن بخورد ما رد کنیم اون مالی را که عرفاً مثل 1000 تومان 50 سال پیش هست. فرق میکنه با مواردی که عرفاً وصف العین نیست، در مقایسه با یک شیء آخر انسان یک اعتباری میکنه برای یک مال. مثلا عبای تابستانی را از شخصی غصب بکنن، زمستان بخوان این عبا رو به او پس بدن، خب این عبا همون عباست و وصف این عبا این است که در تابستان قابل پوشیدن هست، ما این وصف رو اتلاف نکردیم. اما بالقیاس به سردی هوا می سنجیم میگیم خب این عبای تابستانی در مقایسه با سردی هوا که سنجیده میشه، رغبت نوعیه فعلا به این عبای تابستانی نیست، فقد رغبت نوعیه یا تقلیل رغبت نوعیه از این مال به ملاک فقد وصف او نیست، عرفن به ملاک مقایسه آن هست با یک امر آخری که منشأ قلت رغبت نوعیه میشه. این عبای تابستانی با رسیدن زمستان عرفاً وصفش رو از دست نمیده، برخلاف آنچه که در بحوث ظاهرش اینه که در این مثال وصف رو از دست میده. وصف این عبای تابستانی قابلیت لبس آن هست که با رسیدن زمستان قابلیت لبس فعلا نداره. نه، این عبا قابلیت لبس داره. این بلقیاس به برودت جو که حساب میکنیم، میگیم فعلا رغبت نوعیه نیست در تهیه این عبای تابستانی در هوای سرد. وصف این عبا فی حد نفسه که حساب میشه هیچ چیزش کم نشده. مثل این میمونه که شما آب معدنی و سرد در سفر از کسی بردارید که گران هست، بیارید داخل شهر، حالا همون آب معدنی سرد رو به او پس بدید یا بدل او را بخرید به او پس بدید اگر عین او را تلف کردید. او بگه آقا این آب معدنی در بیابان قیمتش ده ها برابر شهره، شما اونجا از من غصب کردی یا تلف کردی، میخوای تو شهر به من این آب معدنی رو پس بدی که بی ارزش نیست ها. اگه بی ارزش بود که اتلاف صرف می کرد. نه خیر، ارزان است. خب وصف عرفی آب معدنی شرب آن و صلاحیت آن است برای شرب که از من نرفته. بلقیاس به این که در بیابان آب معدنی کمه و نیاز به آن زیاده، با این مقایسه رغبت نوعیه به این آب معدنی بیشتر میشه، در اونجا گرون میشه. به این میگن وصف نسبی و بالقیاس الی الغیر، این که مورد زمان نیست. عرفاً چیزی که وصف خود عین است فی حد نفسه، اون مورد زمانه. ولذا این مثال در بحوث اشتباهه که بگیم عبای تابستانی را زمستان اگر رد کنیم وصف عرفی آن را ما اتلاف کردیم. نه خیر، وصف عرفی او اتلاف نشده. اما در مورد پول گفته میشه این وصف عرفی پوله، قابلیت و قوه شرائیه آن، قدرت خرید آن. خب برای ذا گفته میشه رد مثل او نیست عرفن. هزار تومان 50 سال پیش، الان میای همون هزار تومان رو که به فقیر میدی میای به این خانم به عنوان مهر میدی، مهرش هزار تومان بود 50 سال پیش ما هم ازدواج کردن، میگه این هزار تومان همون هزار تومان 50 سال پیشه. این ادعایی است که جمعی از اعلام مطرح کردن و بر این اساس قائل به زمان شدن، از جمله صاحب کتاب قراءات فقهیه معاصره. ما به نظرمون برای اثبات زمان در کاهش شدید ارزش پول میشه به دلیل حرمت ظلم تمسک کرد. عرفاً این رو تضییع حق صاحب این هزار تومان میدونن، میگن بابا حق او ضایع شد، شما هزار تومان از او گرفتی رفتی ملک خریدی، الان ملکت میلیاردها میارزه. مثلا عرض میکنم برای تبیین و توضیح بیشتر، و حالا میای هزار تومان میدی، این ظلم به اوست. و ما معتقدیم در مصادیق ظلم میشه رجوع کرد به عرف، ولو عرف مستحدث. و اگر این که به او شما هزار تومان بدی و اختلاف فاحش و کاهش شدید ارزش این هزار تومان رو جبران نکنی، ظلم به اوست. پس باید این جبران توسط شما صورت بگیره و این حق اون شخص هست که مال او رو اتلاف کردی یا به او بدهکار شدی، حق اوست. ما به این مقدار اثبات میکنیم که پرداخت این ما به تفاوت حق اوست، و در ارتکاز و عرفی همین مقدار در ثبوت دین کافیه که حق مالی است. حق مالی است، حق مالی اون کسی است که هزار تومان او رو 50 سال پیش تلف کردی، این است که امروز تورم رو هم حساب کنی، اگر نه تضییع حق اوست. و حق مالی هم در ارتکاز عقلا دینه و از ترکه هم خارج میشه. از این بحث بگذاریم وارد بحث استصحاب بشیم. بحث مفصل ما تو این جزوه هم اجمالاً هم روایاتی رو مطرح کردیم، هم راجع به این ادله‌ای که مطرح کردن، ظلم، لازرر، این که صدق اداء مزد نمی کند، اینا رو توضیح دادیم. انشاءالله ملاحظه می فرمایید. اگر اختلاف فاحش نباشه صدق ظلم محرز نیست. ایجاده مانع از تحقق نفع در موارد مقتضی نفع می‌فرمایید. عرفاً وقتی مانع میشه از تحقق نفع عند فعلیت المقتضی، مثل اینکه همون مثالی که میدونیم آب چاه رو کاری میکنه کم بشه، نه اینکه آبی که هست فرو میره، نه، از دیگر بعد از این آب به این چاه مثل سابق نمیاد، چون مقتضی برای نفع بوده عرفاً و چاهی بوده که هر روز فرض کنید 1000 لیتر آب میداده، الان دیگه 100 لیتر بیشتر آب نمیده، عرفاً به این صاحب چاه ضرر زدیم. خود روایت هم میگه ان لا یضر بالبئر الاخرى. ولی ما در اینجا بحث اینه که زمانش واضح نیست، چون این اضرار به او هست اما ملک او رو ما اتلاف نکردیم. اگر یک نقص عرفی در چاه ایجاد میکردیم ضامن بودیم، اما ما منبع ورود آب را کم کردیم. این اضرار هست، ما معتقدیم دلیل لا ضرر و لا ضرار شامل این میشه، اما دلیل بر زمان این ضرر ما پیدا نکردیم. جائز نیست حفر بئری که مضر است به چاه‌های دیگر، اما اگر این کارو کردی ضامن هستید مشکل استفادهش از این ادله. راجع به بحث استصحاب، کلام واقع میشه در جهاتی. جهت اولا اینه که استصحاب بنابر این که در شبهات حکمیه هم جاری بشه شکی نیست که جزء مباحث اصول هست. چه ما معتقد بشیم که استصحاب در مطلق شبهات حکمیه جاری میشه، چه مثل مرحوم آقای خویی معتقد بشیم استصحاب عدم حکم در شبهات حکمیه جاری می شود ولی استصحاب بقای حکم جاری نمی شود، چون مبتلاست به معارضه بین استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. این نظر مرحوم آقای خویی که منجر شده به تفصیل در جریان استصحاب در شبهات حکمیه، اگر بخوایم استصحاب کنیم نجاست آبی که زال تغییره به نفسه، ایشون می‌فرمان که این استصحاب مبتلا به معارضه است. استصحاب این که این آب قبلا نجس بود الان هم نجس است تعارض میکنه با استصحاب این که یک زمانی جعل نشده بود نجاست آبی که زال تغییره به نفسه. شک داریم آیا جعل شده نجاست آبی که زال تغییره به نفسه در شریعت یا جعل نشده؟ استصحاب میکنیم عدم جعل زائد را، یعنی عدم جعل نجاست را برای آبی که زال تغییره به نفسه، و اون استصحاب بقای مجعول که میگفتیم این آب قبلا نجس بود الانم که زال تغییره به نفسه هنوز نجس است تعارض و تساقط میکنه. ولی استصحاب عدم حکم، استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدم نجاست در مواردی که شک در حدوث نجاست داریم جاریست به نظر آقای خویی. طبق این نظر هم استصحاب در شبهات حکمیه فی الجمله جاریه، پس وجهی ندارد که مرحوم آقای خویی فرمودن استصحاب مثل قاعده فراق و تجاوز و قاعده ید چون مختص است به شبهات موضوعیه بنابر نظر ما پس دیگه جزء مباحث علم و اصول نیست. آقا شما هم استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری میدانید، منتها استصحاب عدم حکم رو جاری میدانید نه استصحاب بقای حکم. علاوه بر این که بالاخره این مثل بحث از حجیت خبر ثقه میمونه، یک کسی بگه چون من حجیت نمیدونم خبر ثقه رو پس بحث از حجیت خبر ثقه نمی کنم، جزء مسائل علم و اصول به نظر من نیست. لازم نیست که ما قبول بکنیم نتیجه را، باید بحث کنیم ببینیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری هست یا جاری نیست، این میشه مسئله اصولیه و ولو نتیجه این بشه که ما مثل آقای زنجانی بگیم استصحاب در شبهات حکمی مطلقا جاری نیست، چه استصحاب حکم چه استصحاب عدم حکم. بازم باید بحث کنیم، مسئله اصولی است. خب آخرش نتیجه میشه استصحاب رو در شبهات حکمی قبول نکن مطلقا، این مهم نیست. نتیجه علا تقدیر القبول دیگه، علا تقدیر الانکار. ما بحث میکنیم حجیت استصحاب را در شبهات حکمیه، اگر ثابت شد اون وقت نتیجهش در طریق استنباط واقع میشه، اگر ثابت نشد که هیچ، مثل بحث از حجیت خبر ثقه، وقتی ثابت نشد دیگه چه بکنیم، ولی اگر ثابت بشود در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرد. نتیجه این که بحث از استصحاب جزء مباحث علم اصول هست، به لحاظ این که استصحاب در شبهات حکمیه جریانش مورد نزاعه و باید بحث کنیم، و اگر ثابت شد جریان استصحاب در شبهات حکمیه در طریق استنباط قرار میگیره. چطور؟ استنباط یعنی اقامه حجت بر حکم شرعی کلی، اما از این که این استنباط وجدانی باشه یا استنباط تعبدی باشه یا استنباط تنجیزی و تعذیری باشه، همه اینا استنباطه. استنباط که منحصر نیست به استنباط وجدانی، که علم وجدانی پیدا کنم به حکم شرعی کلی، میتواند استنباط تعبدی باشد که علم تعبدی پیدا کنم به حکم شرعی کلی، و میتواند استنباط تنجیزی و تعذیری باشد که نسبت به حکم شرعی کلی ما منجز یا معذر پیدا کنیم. جامعش اینه، علم اصول علم به قواعدی است که در طریق اقامه حجت بر حکم شرعی کلی قرار میگیره. اقامه حجت هم عرض کردم گاهی به نحو استنباط وجدانی است، گاهی به نحو استنباط تعبدی است، یعنی علم تعبدی می آورد به حکم شرعی کلی، و گاهی استنباط تنجیزی و تعذیری هست. فرقش با قواعد فقهیه اینه، در قواعد فقهیه ما تطبیق می کنیم قاعده فقهیه را بر حکم شرعی کلی، یعنی اون حکم شرعی کلی که به صدد استنباطش هستیم از مصادیق همون قاعده فقهیه است، مثل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، زمان در بیع فاسد از مصادیق همین قاعده ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسد است. رابطه اون حکمی که به صدد کشف آن هستیم با قاعده فقهیه ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده رابطه کبرا و صغرا است، اما در مباحث اصولیه رابطه بین اون حکم شرعی کلی و اون قاعده اصولیه رابطه کبرا و صغرا نیست. مغایر با هم هستن. ما مثلا استصحاب میکنیم بقاء وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت، حکم شرعی کلی که به صدد استنباطش هستیم وجوب واقعی نماز جمعه است در عصر غیبت، میخواییم او را استنباط کنیم ولو استنباط تنجیزی و تعذیری. اما استصحاب که قاعده اصولی است مفادش وجوب ظاهریه نماز جمعه است. وجوب ظاهری نماز جمعه در مورد یقین سابق به وجوب نماز جمعه در عصر حضور، این صغراست برای کبرای استصحاب. اما اون حکمی که ما به صدد استنباطش بودیم که وجوب ظاهری نماز جمعه در فرض یقین سابق به وجوب آن در عصر حضور نیست، که بگیم رابطه این وجوب ظاهری استصحابی به کبرای استصحاب رابطه صغراست به کبرای آن و فرقی با قاعده فقهیه نمی کنند. نه خیر، ما به دنبال استنباط وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت بودیم. وجوب واقعی است که صلاحیت تنجز و تعذر دارد، حکم ظاهری که صلاحیت متنجز شدن یا متعذر شدن ندارد. ما وجوب واقعی نماز جمعه رو میخواییم استنباط تنجیزی و تعذیری بکنیم. رابطه اون حکمی که ما به صدد استنباطش بودیم با این قاعده اصولی استصحاب رابطه طبیعی و فرد، رابطه کبرا و صغرا نیست، بلکه رابطه مستنبت و مستنبت من هست. مستنبت ما عبارت از وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت، ولو استنباط آن استنباط تنجیزی و تعذیری است. و این مستنبت را از کبرای استصحاب استنباط کردیم که بین این کبرای استصحاب و اون وجوب واقعی نماز جمعه رابطه کبرا و صغرا نیست، رابطه طبیعی و فرد نیست. وجوب واقعی نماز جمعه که مصداق استصحاب نیست. این فرق بین استنباط و تطبیق. نه این که بعد از این که ما استصحاب رو جاری کردیم گفتیم وجوب نماز جمعه را در اصل حضور یقینی است، پس نماز جمعه در اصل غیبت واجب است ظاهرا، بعد از این باز ادامه پیدا کند عملیت الاستنباط ما. نه خیر، تمام شد، بیش از این ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم. نماز جمعه در اصل حضور یقینا واجب بود، استصحاب میکنیم بقاء وجوب را در اصل غیبت و الله العالم، تمام شد. چرا به این میگن استنباط؟ چرا به این میگن وقوع نتیجه مسئله اصولیه در طریق استنباط؟ با اینکه دیگه ما این نتیجه مسئله اصولیه رو گفتیم و الله العالم هم گفتیم، تمام شد، عملیت الاستنباط دیگه ادامه ندارد. مقصود اینه که اینی که حرف آخرتون بود که گفتید فنستصحب و بقاء وجوب صلاة الجمعه، این رابطش با اون وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت که به صدد استنباط آن رسید رابطه طبیعی و فرد نیست، اینا با هم تغایر دارن. این مقصود از استنباطه و این مطلب در مباحث اصولی هم از جمله استصحاب مصداق داره و لذا استصحاب جزء مباحث اصولی است. جهت دوم این مرحوم شیخ فرموده اختلاف کردن اصولیین در تعریف استصحاب ولعل اسدها و اخسرها ابقاء ما کان، البته لعل هم نداره ایشون، و عند الاصولیین عرف به تعاریف اسدها و اخسرها ابقاء ما کان و المراد بالابقاء الحکم بالبقاء. مراد از ابقاء ما کان مرحوم شیخ فرموده حکم شارع است به بقاء ما کان. بعد فرموده که یه وقت اشکال نکنید به ما که شاید این حکم شارع به بقاء ما کان حکم واقعی باشه، این که دیگر استصحاب که حکم ظاهری است نمی شود، مثل حکم شارع واقعا به بقاء حدث مالم یتوزع المتلف. ایشان می فرماید وصف تعلیق بر وصف مشعر به علیت. وقتی میگیم الحکم به بقاء ما کان مشعر به اینه که الحکم به بقاء ما کان لانه کان، حکم به بقاء آنچه که قبلا بود نه به خاطر اینکه ملاک واقعیش الان هست، فقط به خاطر اینکه قبلا بود ما حکم به بقاء میکنیم و این غیر از حکم ظاهری به بقاء ما کان در استصحاب مصداق دیگه ای نداره. تأمل بفرمایید این تعریف و همینطور تعریف صاحب کفایه که الاستصحاب هو الحکم، الاستصحاب هو الحکم به بقاء حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه. این تعریف ها اشکالاتی دارد که اینها رو باید بررسی کنیم. والحمد لله رب العالمین.